ساعت 4 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، عصرتان بخیر. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر طالبان در پیامی مسئله فلسطین را متعلق به همه امت اسلام دانست و از همه مسلمانان و دولتهای اسلامی خواست تا با حمایت از فلسطین مظلوم هرچه زودتر دست ظلم اسرائیل را از غزه کوتاه کنند و به تجاوز پایان دهند. ملا هبت الله اخونزاده امروز در آستانه عید سعید فطر در پیام ایدانه‌ای تجاوز و اشغالگری اسرائیل را به شدت محکوم کرده و افزوده است امت اسلامی مسئولیت دارد که از داعیه فلسطینیان مظلوم حمایت کامل کند و یک صدا در محدوده امکانات خیش کنار فلسطینی‌ها بایستد. رهبر طالبان تصریح کرد جای تأسف است که مدعیان حقوق بشر در جهان ظلم بر فلسطین را نظاره می کنند و تاکنون هیچ یک از سازمانهای بین المللی گام عملی برای توقف این ظلمها بر نداشته و مسئولیت خیش را در قبال این اندوه بزرگ ادا نکرده است. ملا هبت الله در بخش دیگری از پیام خود هدف از جنگ طالبان را تنفیز شریعت اسلامی خوانده و اظهار کرده است. برای دستیابی به این هدف تلاش‌های مختلفی را به کار گرفته‌ایم. با تأمین عدالت، حدود و تعزیلات شرعی را در مطابقت با اصول شریعت به گونه یکسان اقامه می‌کنیم. جلوی ظلم را می‌گیریم و از مظلوم دفاع می‌کنیم. وی اظهار کرد امارات اسلامی در چوکات شرعی خیش با همگان روابط حسنه بر اساس احترام متقابل دارد و از دیگران نیز می‌خواهد که این نیت و اراده نیک طالبان را بدیده شک نبیند. قول و تعهد ما تعهد است و از طرف‌های مقابل نیز توقع داریم به حریم منافع و عزت افغانستان توجه کنند و با ما روابط نیک در پیش بگیرند. رهبر طالبان سیاست طالبان را در قبال کشورهای منطقه سیاستی متوازن و اقتصاد محور در روشنایی دین مقدس اسلام دانست و از کشورهای منطقه خواست فرصت کنونی را برای امنیت، ثبات و پیشرفت افغانستان در یابند. بیش از پیش روابط خوب را با طالبان گسترش دهند و در روابط دو جانبه فضای اعتماد ایجاد کنند. معاون سخنگوی حکومت طالبان گفت افغانستان ابراز نگرانی برخی کشورها در نشست سازمان همکاری شانگهای را درباره فعالیت گروه‌های تروریستی در این کشور نادرست می‌داند. حمدالله فطرت در واکنش به اظهارات برخی اعضای سازمان همکاری شانگهای اظهار کرد خاک افغانستان امن است و از آن علیه هیچ کشوری استفاده نخواهد شد و تاکید کرد حکومت کنونی افغانستان به مبارزه با گروه‌های تروریستی متحد است و اجازه نمی‌دهد که از خاک افغانستان علیه کشور دیگری استفاده شود. مشاوران امنیت ملی کشورهای عضو شانگهای اخیراً در نشستی از فعالیت گروه‌های تروریستی در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. به مناسبت سال نو شمسی و عید سعید فطر، رهبر معظم انقلاب اسلامی با درخواست رئیس قوه قضاییه برای عفو، تخفیف و تبدیل مجازات بیش از 2000 نفر از محکومان موافقت کردند. حجت الاسلام و المسلمین غلام حسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضایی ایران در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اسلامی خواستار عفو، تخفیف و تبدیل مجازات 2127 نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضایی نیروهای مسلح شده بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی موافقت کردند. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت حمله اسرائیل بی پاسخ نخواهد ماند و ما دشمن را از کارش پشیمان خواهیم کرد. سرلشکر باقری در مراسم تشییع سرلشکر شهید محمد رضا زاهدی در اصفهان با اشاره به حمله اخیر صهیونیست‌ها به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و به شهادت رساندن 7 تن از مستشاران نظامی ایران در سوریه افزود ما زمان، نوع و نحوه عملیات را تعیین خواهیم کرد. عملیات ما قطعا با دقت و با حداکثر آسیب به دشمن انجام خواهد گرفت و دشمن را از کارش پشیمان خواهیم کرد. وی اضافه کرد حمله به کنسولگری ایران در سوریه اثر استیصال رژیم صهیونیستی بوده است، اما ما دشمن را با کمک دلاور مردان خود پشیمان میکنیم و حتما انتقام خواهیم گرفت. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران با اشاره به اینکه آمریکا شریک صهیونیست هاست تاکید کرد آمریکا چه بپذیرد یا نپذیرد و تکذیب کند، نقش آشکارش در جنایات رژیم صهیونیستی مشخص و مسئولیت حادثه اخیر کنسولگری سوریه بر عهده اوست و باید پاسخگو باشد. وی اظهار کرد ملت ایران روز گذشته به برکت عملیات بی‌نظیر طوفان الاقصی و برکت خون شهید زاهدی و همرزمانش روز قدس بی‌نظیر را در تاریخ انقلاب و جهان خلق کردند تا آمریکای جنایتکار و صهیونیست ظالم و کودک‌کش بداند عمر این رژیم به سر آمده است و راه دوری تا نابودی این رژیم نیست. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفت طوفان الاقصی به عنوان عملیات تعیین کننده در 15 میزان سال گذشته بخش کوچکی از این کوه یخ بزرگ را نمایان کرد. عملیات بی‌نظیر از سوی حداکثر 1000 رزمنده که بیش از 15 سال در محاصره کامل بودند و به صهیونیست‌های تا دندان مسلح هجوم بردند و شکست ترمیم ناپذیر را به دشمن تحمیل کردند. عصر دوشنبه هفته گذشته تیاره‌های رژیم صهیونیستی در جنایتی جدید بخش کنسولگری سفارت جمهوری اسلامی ایران در دمشق را هدف حمله راکتی قرار دادند که در این جنایت سرداران رشید مدافع حرم، سرتیپ پاسدار محمد رضا زاهدی و سرتیپ پاسدار محمد هادی حاجی رحیمی از قماندانان و مستشاران نظامی ارشد ایران در سوریه و 5 تن از مستشاران و افسران همراه آنان به فیض شهادت رسیدند. سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی ولایت البرز ایران عضو ارشد و سرتیم عملیات تروریستی داعش را که قصد داشت در عید فطر عملیات تروریستی اجرا کند در ماهدشت کرج به دام انداخت. سخنگوی پلیس ایران از توقیف محمد زاکر مشهور بر رامش عضو ارشد و سرتیم عملیات تروریستی داعش در ماهدشت کرج خبر داد. سردار سعید منتظر المهدی در تشریح جزئیات عملیات توقیف این تروریست داعشی افزود با اشراف اطلاعاتی و گسترده سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی ولایت البرز و همراهی و همکاری یک شهروند مسئولیت پذیر در شناسایی تروریست ها و تماس به موقع او با پلیس 110 عضو ارشد داعش با هویت محمد زاکر مشهور بر رامش و 2 نفر دیگر از اعضای این گروه تروریستی توقیف شدند. سخنگوی پلیس ایران اظهار کرد این افراد در 2 عملیات جداگانه در تور اطلاعاتی پلیس قرار گرفته و در تیراندازی به موتر آنان توقیف شدند. با گفته سردار سعید منتظر المهدی این افراد قصد اجرای عملیات انتحاری در عید فطر را داشتند. و یفزود در این عملیات همچنین 8 نفر دیگر از همراهان تروریست ها نیز توقیف شدند که خبرهای تکمیلی در این باره اعلام خواهد شد. 14 حمل نیز به همت نیروهای وزارت اطلاعات ایران 2 تن از اعضای داعش خراسان که قصد داشتند به حرم حضرت معصومه سلام الله علیها وارد شوند در همان ابتدای ورود شناسایی و توقیف شدند. دبیرکل سازمان ملل متحد بار دیگر بر برقراری آتش بس در باریکی غزه و توقف حملات رژیم اسرائیل تاکید و تصریح کرد. بیش از 1 میلیون نفر از جمعیت غزه با گرسنگی فاجعه باری روبرو هستند و اطفال غزه امروز به دلیل کمبود آب و غذا میمیرند. آنتونیو گوترش در جمع خبرنگاران گفت درخواست‌های فوری خود را برای آتش بس فوری بشردوستانه، آزادی بی قید و شرط همه گروگان‌ها، حفاظت از افراد ملکی و ارسال بدون مانعی کمک‌های بشردوستانه تکرار میکنیم. و افزود 6 ماه از جنگ غزه میگذرد و ما در آستانه قحطی جمعی، آتش منطقوی و از دست دادن کامل ایمان به استانداردها و هنجارهای جهانی هستیم و وقت آن است که از این پرتگاه عقب نشینی کنیم، اسلحه ها را کنار بگذاریم، رنج وحشتناک را کاهش دهیم و قبل از این که خیلی دیر شود قحطی احتمالی را متوقف کنیم. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. مشروع اخبار را در ساعت 6 به وقت کابل تقدیم شما خواهم کرد. روزتان بخیر. التماس دعا.
لحظه ها حس عجیبی دارد، حس سوار شدن بر قایق قنوت، روی موج های آبی اقیانوس آرام مناجات. حس پرواز تا ساحل امن الهی، حس تولدی دوباره، حس همنشینی با ملائک، گوارای وجودتان باشد شهد شیرین بندگی و قبول باشد طاعات و بندگیتان در این لحظه های پرخیر و برکت.
فرکانس های رادیو دری، برنامه های صبحگاهی و نیمروزی، موج کوتاه، ردیف 25 متر برابر با 11730 کیلوهرتز. برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن می باشد. موج اف ام رادیو داریم. همراهان شننده در ولایات کابل، کاپیسا، پروان، لوگر و میدان وردک می توانند صدای رادیو دری را روی ردیف 89.8 مگاهرتز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر دریافت کنند. همچنین مخاطبین گرامی در مرز دوقارون و اسلام قلعه صدای ما را روی موج FM ردیف 99.5 مگاهرز، ولایت بلخ ردیف 91 مگاهرز، تخار 89.3 مگاهرز، قندوز 90.1 مگاهرز، بدخشان 90.6 مگاهرز و شهر هرات و ولسوالی‌های اطراف 93.2 مگاهرز از ساعت 7 صبح تا 8 شام می توانند به خوبی دریافت کنند. خدا کند لحظه هایتان به خوبی و خوشی سپری شود. روایت همدلی عنوان برنامه بعدی ماست که پیشکش شما علاقمندان می گردد.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. این هفته هم افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم. برنامه روایت همدلی را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که طاعات و عبادات شما عزیزان شنونده مورد قبول درگاه احدیت قرار گرفته باشه. انشالله که اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه این هفته روایت همدلی. میدانیم که چند هفته هست در برنامه روایت همدلی بحث ادبیات داستانی افغانستان را مرور میکنیم و صحبت‌های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی، نویسنده، پژوهشگر و فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستانی را در برنامه‌های گذشته تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. بحث ما از آغاز ادبیات داستانی یا ایتوری بگویم از آغاز داستانگویی شروع شد، رسید به بحث ادبیات داستانی در افغانستان، دوره‌های مختلفی که گذشته بر ادبیات داستانی در داخل افغانستان، فراز و فرودهایی که در این زمینه وجود داشته، تا رسیدیم بعد دهه 1370 که خب صحبت‌های خوبی در این زمینه از طرف استاد سید اسحاق شجاعی مطرح شد. از این هفته بحث ادبیات داستانی مهاجرت را آغاز میکنیم، یعنی عملا بحث ما رسیده به بحث ادبیات داستانی مهاجرت با توجه به اتفاقاتی که در داخل افغانستان افتاد و ناامنی هایی که ایجاد شد، مردم هجرت کردند، از جمله نویسندگان هم در کنار سایر اقشار مردم هجرت کردند، از داخل افغانستان خارج شدند، خصوصا بعد از شروع جنگ های داخلی در داخل افغانستان که بسیاری از نویسندگان و شعرا از داخل افغانستان خارج شدند و به کشورهای مختلف رفتند. یک بخشی از این نویسندگان به پاکستان پناه بردند، بخشی از اینها به جمهوری اسلامی ایران پناه بردن و خب یک عده‌ای هم در کشورهای اروپایی و آمریکا و همینطور کانادا ساکن شدن که به هر حال هر کدام اینها ویژگی‌ها و مختصات خاص خودش را داره. در برنامه این هفته روایت همدلی می‌خوایم که همین سه تا حوزه را یک بررسی اجمالی بکنیم با استفاده از صحبت‌های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی. بخش اول صحبت‌های کارشناس برنامه را تقدیم شما خوبان شنونده بکنیم، یک مرور خیلی اجمالی هست بر گذشته و ورود به بحث جدید و پرداختن به نویسندگانی که در پاکستان ساکن شدند و اونجا کارهای ادبی خودشان را پیگیری کردند. با ما همراه باشید.
الله الرحمن الرحیم. در آغاز سلام و عرض ادب و احترام دارم به شنونده های عزیز. از خداوند قبولی طاعات و روزه ها و عبادات شما را آرزو میکنم. میپردازیم به ادامه مطالب گذشته که ادبیات داستانی را بررسی کردیم و خب هدف این هست که ما بپردازیم به ادبیات داستانی مهاجرت، خصوصا در ایران. ما گفتیم که ادبیات داستانی در دوره حکومت خلقی ها چگونه بود و اون 5 سال نیمه دوم دهه 60 که به هر حال آزادی هایی به وجود آمد و انجمن ادبیات در افغانستان فعال شد، انجمن نویسندگان در افغانستان فعال شد، کسانی مانند استاد زریاب، استاد واصف باختری، اکرم عثمان و امثال اونها به میدان آمدند، تعداد کتاب چاپ کردند، نشریات خوب چاپ کردند و ادبیات رونق گرفت در نیمه دوم دهه 60. در سال 1371 همه می‌دانیم که حکومت خلقی سقوط کرد و گروه‌های جهادی قدرت را به دست گرفتند و حکومت جهادی تشکیل شد در افغانستان و خب در پی این حادثه جنگ‌های داخلی متاسفانه کشور را در خود غرق کرد. در این جنگ ها تعداد بیشتری از نویسندگان یا حتی بگیم همه نویسندگان و فرهنگیان و هنرمندان در اثر این جنگ ها و ناامنی ها کشور را ترک کردند و مهاجر شدند. در پی مهاجرت 3 قانون اصلی تجمع نویسندگان به وجود آمد. تعدادی از این نویسنده ها به کشور پاکستان رفتن و در شهر پیشاور متمرکز شدن. از دوره جهاد هم این شهر مرکز فعالیت های سیاسی و نظامی و فرهنگی مهاجرین افغانستانی بود. در پی این جنگ های داخلی نویسندگان اونجا رفتن و نشریاتی در اونجا منتشر کردن و تعدادی کتاب چاپ کردن. در واقع شهر پیشاور تبدیل شد به لااقل یکی از کانونهای مرکزی فعالیتهای فرهنگی، ادبی و هنری افغانستانیهای مهاجر. کسانی نویسندههای قدر و قدرتمندی در پیشاور بودند در آن سالها، کسانی مثل حسین فخری مثلا نویسنده خیلی خوبی است، سرور آذرخش، رزاق مأمون، خالد نویسا و حتی استاد واصف باختری هم خب شاید چند سالی یا مدت‌هایی در پیشاور و در پاکستان حضور داشت و فعالیت‌های فرهنگی و ادبی و شعری و داشت. چون فضای نسبتاً آزادی بود، کتاب‌های خوبی هم در پیشاور چاپ شد که من اشاره کردم. کسانی که در داخل افغانستان توانایی چاپ را نداشتن، امکانات چه نداشتن یا فضای آزاد نبود که نویسنده بتوانه آثار آزادانه خودش را چاپ کنه، به هر حال در شهر پیشاور چاپ کردن.
خب ما همچنان با شما خوبان شنونده همراه هستیم. برنامه روایت همدلی رو میشنوید که از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری تقدیم شما عزیزان شنونده میشه. مجددا آرزوی قبولی طاعات و عبادات شما خوبان را داریم در ماه مبارک رمضان. شما دوستان میتونید سوالاتتان، پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازندهتان را مطرح بفرمایید از طریق سامانه پیامکی برنامه 0794-717-1-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. همینطور میتونید سری به سایت ما بزنید. مطالب متنوعی روی این سایت هست در حوزه های مختلف، از جمله آرشیو برنامه های پخش شده رادیو دری روی این سایت هست و شما میتونید که از این طریق به آرشیو برنامه های روایت همدلی دسترسی داشته باشید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. همینطور میتونید از طریق شبکه‌های اجتماعی هم پیگیر رادیو دری باشید. @radiodarimashhad آدرس ما در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک است.
انگیزه هجرتم امنیت بود و آرامش و صدای دوستی بی نهایت مهربان که آغوش پرمهرش را باز کرد و پذیرایم شد در سرزمین حماسه و ایمان، ایران اسلامی.
روایت همدلی با صدایی از جنس مهربانی که از همدلی‌های میزبان ایرانی و مهاجر افغانستانی سخن می‌گوید.
روایت همدلی را از رادیو دری بشنوید.
خب ما تا اینجای برنامه یک بخش از صحبت‌های کارشناس خوب برنامه استاد سید اسحاق شجاعی، نویسنده، پژوهشگر و فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستانی را تقدیم شما خوبان شنونده کردیم. بخش اول که تقدیم شما شد در ارتباط با نویسندگانی بود که در پاکستان ساکن شدند و اونجا یک کانونی از نویسندگان تشکیل شد و خب کارهای در این زمینه در پاکستان در حوزه ادبیات، خصوصا ادبیات داستانی که موضوع بحث ما هست، انجام شد. اما بخشی از نویسندگان هم خب بعد از این که از افغانستان مهاجرت کردند به کشورهای اروپایی و آمریکا و کانادا مهاجرت کردند و در این کشورها ساکن شدند و خب اینها شرایط خاص خودشان را داشتن و با توجه به شرایطی که بر محیط زندگی اینا و اطراف اینا حاکم بود خیلی موفقیت‌های چندانی به دست نیاوردن در مقایسه با نویسندگانی که در پاکستان ساکن شدن و همینطور در جمهوری اسلامی ایران. بخش دوم صحبت‌های کارشناس ما با این حوزه، یعنی نویسندگانی که در اروپا، آمریکا و کانادا ساکن شدن، اختصاص داره. با ما همراه باشید.
قانون دومی که باز نویسنده های افغانستانی در دهه 70 مهاجر شد و خودشان به اونجا رساندن، کشورهای مختلف اروپایی بود، از آمریکا، کانادا تا فرانسه و به هر حال آلمان و جاهای انگلستان و جاهای دیگر. تعداد زیادی از این نویسنده ها به اونجا رساندن و فعالیت های خودشان را در اون کشورها ادامه دادن. متها به چند دلیل باید این را اشاره کنم. مثلا مثال عرض کنم که روشن‌تر باشه. مثلا استاد رهنورد زریاب و اسپژمژ زریاب در فرانسه بودند در اون سالها، قادر مرادی و قدیر حبیب مثلا در هلند بودند، زلمه بابا کوهی و مریم محبوب در کانادا بودند که هنوز هستند، نصیر مهرین و نعمت حسینی در آلمان بودند و همینطور در آمریکا کسانی بودند، در جاهای کشورهای دیگه بودند. اینا هم فعالیت‌های فرهنگی و ادبی خودشان را در اون کشورها ادامه دادن، منتها به چند دلیل خیلی موفق نبودن، یا در مقایسه با قانونی که در ایران بود و قانونی که در پیشاور پاکستان بود اینا موفق نبودن. علت اولیش این هست که کسانی که یا نویسنده‌هایی که به اروپا مهاجرت کردن بیشتر نویسنده های پیش کسوت بودن. اینا وقتی که با اروپا و کشورهای اروپایی رفتن تا به هر حال جا به جا شدن، مقداری با فضای اونجا آشنا شدن، تا امکاناتی براشون فراهم شد، تا یک مقداری از او گیجی و گنگسی مهاجرت بیرون آمدن و توانستن قلم به دست بگیرن و کارهای خودشان ادامه بدن، خب سن سالی از اونا گذشته بود و اونا نسل قبلی بودن، دیگه توانایی های خودشان رو تقریبا از دست داده بودن. علت دومی عدم موفقیت اونها این بود که خب نویسنده مثل ماهی هست که در آب باید باشه همیشه اگر بخواد زنده بمانه، و نویسنده اگر از مردم خودش، از جامعه خودش، از کشور خودش دور شود، به هر حال ماهی بیرون از آب هست، دیگه لااقل نمیتوانه او فعالیت های ادبی و فرهنگی خودش ادامه بده. اینکه در پیشاور یا در ایران نویسنده ها موفق تر بودن، علتش این بود که خب از لحاظ زبانی مشکل نداشتن و بعد میلیون ها مهاجر در ایران پاکستان حضور داشتن و این نویسنده ها با اینا در ارتباط بود، همچنین افغانستان خب نزدیک بود، اینا رفت آمد داشتن. ولی نویسنده هایی که در کشور اروپایی بودن از چنین ظرفیتی و امکاناتی محروم بودن. علت سومش این بود که اینا تنها بودن، یعنی در هر کشوری مثلا در آلمان